صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های یوئیل نبی، 29 بخش از تورات مقدس. هموطنان عزیز، عاشقان خدا و دوستداران حقیقت و راستی، فیض و آرامش خدا یکتا با شما باشد. به کلام خداوند روی می آوریم و از کتاب یوئیل نبی مطالب را خدمتتون می خوانیم و در مورد معنی آن توضیحاتی به عرض شریفتون می رسونیم. خدا یکتا به یوئیل نبی می فرماید: و بعد از آن روح خود را بر همه بشر خواهم ریخت و پسران و دختران شما نبوت خواهند نمود و پیران شما و جوانان شما رویاها خواهند دید و در آن ایام روح خود را بر غلامان و کنیزان نیز خواهم ریخت و آیات را از خون و آتش و ستونهای دود در آسمان و زمین ظاهر خواهم ساخت. آفتاب به تاریکی و ماه به خون مبدل خواهد شد پیش از ظهور یوم عظیم و مهیب خداوند. و واقع خواهد شد که هر که نام خداوند را بخواند نجات یابد، زیرا در کوه سیحون و در اورشلیم چنان که خداوند گفته است بقیتی خواهد بود و در میان باقی ماندگان، آنانی که خداوند ایشان را خوانده است. دوستان عزیز، آیات را از کتاب یوئیل نبی خدمتتون خواندم. این آیات از و قلب پیام و پیشگویی هاییست که خدا یکتا به بنده خود یوئیل نبی که در قرن 8 قبل از میلاد مسیح زندگی میکرده است عطا کرده است. پیشگوییست بسیار عجیب که خدای تعالی در آن به 3 موضوع مهم اشاره میکنه که صحبت امروز ما نیز میباشد. اول، عطا کردن روح مقدس خویش بر جمیع بنی نوع بشر. قبلا به افراد خاص، اما الان خدا میگوید زمانی خواهد رسید که روح خیش را بر جمیع نوع بشر، بر همه انسان ها نازل میکنم، که در آیات 28 الی 32 فصل 32 فصل دوم از پیام نوئیل بان اشاره شده است. دوم، داوری خدا بر همه کشورها و ملت‌های جهان که باز هم در آیه 30 و 31 فصل 2 بان اشاره شده و همچنین در آیات اولیه فصل 3 که الان خدمتتون خواندم. و موضوع سومی که در این آیات به آن اشاره شده، همانا رهایی جاودانه و جلال دادن برگزیدگان جماعت قوم خدا یا کسانی که دوستان عزیز از خدا پیروی و اطاعت کردن، خدا آنها را می رهاند و حیات جاودانی عطا می کند. این 3 موضوع دوستان عزیز پیغام یوئیل نبی می باشه که البته به هم بسیار نزدیک و در حقیقت مرتبط با هم می باشند، متحد هستند. یعنی در زمانی که روح خدا بر برگزیدگان و مقدسان نازل می شود، در همون لحظه هم داوری خدا بر شریران و گناهکاران آغاز میشه. در نتیجه بر اثر داوری خداوند است. دوستان از دقت کنید، بر اثر داوری خدا نه فقط مقدسان و عادلان در حفاظت الهی و برکات عظیم خدا قرار می گیرند، بلکه تقدس و پاکی آنها نیز به کمال می رسه و ملکوت خدا نیز در جهان برقرار می گردد. ما در برنامه گذشته در مورد قسمت اول این پیشگویی که مربوط به زمان آینده است با هم آیات را مطالعه کردیم و دیدیم وقتی که روح خدا بر بندگانش قرار می‌گیرد، آن وقت انسان‌ها دیگر از راه اراده نفسانی خود پیروی نخواهند کرد و نمی‌خواهند خواسته‌های خود را طالب باشند، بلکه از اراده خدا و فقط از آنچی که خدا به آنها میگوید و طالب هست پیروی و اطاعت میکنن. و بر اثر همین امر، دوستان عزیز، دنیای ما آن وقت برای اولین بار از عدالت، انصاف، شادی و برکت لبریز خواهد شد. دیگر غم و دردی نخواهد بود، دیگر رنج و مرگی هم وجود نخواهد داشت، دیگر دزدی و دروغ و طمع و خباثت و ریاکاری وجود نخواهد داشت، بلکه روح خدا بر همه جا حاکم خواهد بود و حضور خدای عادل و مقدس جهان ما را به راستی مبدل به بهشت واقعی می کند. حالا به قسمت دوم از سه آیه اول این کلام خدا توجه کنید. میگه زیرا که اینک در آن ایام و یا در آن زمان چون اسیری یهودا و اورشلیم برگردانی باشم، آنگاه جمیع امتا را جمع کرده. و دوستان عزیز میگوید یهود بودا و یهوشافات فرود خواهم آورد و در آنجا با ایشان درباره قوم خود و میراث خیش اسرائیل محاکمه خواهم نمود. زیرا که ایشان را در میان امتها پراکنده ساخته و زمین مرا تقسیم نمودن و بر قوم من قرعه انداختن و پسری در عوض فاحشه داده و دختری به شراب فروختن تا بنوشن. دوستان عزیز دقت کنید، در اینجا خداوند در مورد داوری قوم و همچین کسانی که بر اسرائیل ظلم کرده است صحبت میکنه. معنی آیات اگر توجه کنید در آیه با این جمله آغاز میشه: زیرا اینک آن ایام و یا در آن زمان. این کلمه بسیار مهمه، زیرا ایام آنجا آنچه که در بقیه آیات گفته می شود را به ما نشون می داد. حالا سوال می شه که چه ایامی نبی خدا داره از آن صحبت می کنه؟ چه ایامی این اتفاقات خواهد می افتد؟ آیا زمان خودش یا ایام پنتیکاست؟ خیر دوستان عزیز، هیچ کدومشون. زیرا بقیه آیات نشون می داد که مقصود از آن ایام همان زمان آخر و یا ایام آخر می باشد. اگر توجه کرده باشید، از زمان حکومت بابلی ها که به وسیله ارتش نیرومند هخامنشی از بین رفتند، از آن زمان که نبوکدنصر قوم یهود را اسیر کرد و به بابل و سایر نقاط عالم پراکنده ساخت، تا به امروز هنوز دوستان عزیز تمام اسرای یهود و اسرائیل به اورشلیم، یعنی به سرزمین خودشون، بازگشت ننمودن. حتی وقتی که کوروش کبیر به وسیله اولین منشور آزادی حقوق بشر اجازه بازگشت اسرای یهود به اورشلیم را داد تا بسیاری در آنجا ساکن شدن، میبینیم که خیلی ها برگشتند به اورشلیم، اما همه برنگشتند. اتفاقا نشون میده که خیلی از یهودیان با کوروش کبیر به سرزمین ما آمدند و در آنجا ساکن شدند. و در روز پنتیکاست نیز یهودیان همه به اورشلیم نیومدن تا در آنجا ساکن شوند، بلکه آنانی که اومده بودند برای زیارت آمده بودند، برای اجرای مراسم مذهبی آمده بودند، پس از آن به سرزمین خودشون برمیگردند. در آیه دو مطلبی است که مختص به قوم یهوده. زیرا خدا به ابراهیم وعده داده بود، خدا به ابراهیم قسم خورده بود که از فرزندانش نگهداری خواهد کرد. در زمانی که ایمانداران مسیح در حضور مسیح هستند، خداوند امتهایی که بر علیه قوم یهود فعال بودند و آنان را مورد آزار و نفرت خود قرار داده و بیهوده به آنها ظلم نمودند را داوری خواهد کرد. و دوستان عزیز، درباره یهوشافات در مقابل شهر اورشلیم نیز کلامی آمده است. در آن زمان که خدا این قوم‌ها را داوری می‌کند، شهر اورشلیم به عنوان پایتخت جهان محسوب خواهد شد. و آنچه که در آیه 3 یوئیل نبی بیان می کند، از رفتار غیر انسانی و وحشیانه افرادی سخن می راند که ارزش های انسانی را برای بندگان خدا قائل نمی شوند و انسان ها را به خاطر لذات فانی و فاسد خود فدای انسانیت می کنند. و دوستان عزیز، تاریخ گواهی این وقایع نیز هست و همه ما شاهد بودیم و یا شنیدیم که چگونه افرادی تحت تاثیر روح خشم و نفرت انسانها را قربانی خشم و ظلم و ستم می کنند. راستش وقتی که حسادت و کینه و نفرت در قلب آدمی باشد، اعمال چنین شخصی پستر از اعمال حیوانات خواهد بود. و جای تاسف است که هنوز بسیاری هستند که تسلیم دوستان عزیز خشم و نفرت می شوند. قلبشون مملو از نفرت و کینه است و رفتارشون غیر انسانی می باشد، زیرا خود را به شیطان فروختن. از آیه 4 الی 8 در دنباله پیامش یوئیل نبی اینطور می گوید: و حال ای سور و سیدون و تمامی دیار فلسطینیان، شما را با من چه کار است؟ آیا شما به من جزا می رسانید؟ و اگر به من جزا می رسانید، من جزای شما را به زودی هرچه تمامتر به سر شما رد خواهم نمود، چون که نقره و طلا و نفایس زیبای مرا گرفته آنها را به هیکل‌های بت پرست خود درآورده اید و پسران یهودا و پسران اورشلیم را به پسران یونانیان فروخته اید تا ایشان را از حدود ایشان دور کنید. اینک من ایشان را از مکانی که ایشان را به آن فروخته اید خواهم برانگیزانید و اعمال شما را به سزای شما خواهم برگردانید و پسران و دختران شما را به دست بنی یهودا خواهم فروخت تا ایشان را به سباییان که امت بعید می باشند بفروشند، زیرا خداوند این را گفته است. ای عزیزان، این آیات صحبت از داوری می کند. خدا به وسیله نبی خود به قوم بنی اسرائیل که در آن زمان یگانه ملت یکتا پرست بودن اطمینان می دهد که زمانی خواهد رسید که خالق یکتا عدالت را اجرا خواهد کرد و هر نوع ظلم و بی‌انصافی و شرارت را محاکمه و عدل خیش را آورده و مردم را داوری خواهد نمود، آن هم از روی انصاف و عدل خدایی. در این آیات متوجه می شویم که آن زمان فلسطینیان به عبادتگاه مقدس خدای یکتا می رفتن و وسایل خانه خدای یکتا را می دزدیدن و به بتکده های خود می بردن. خداوند داره میگه که این اعمال را من بدون پاسخ نخواهم گذاشت. دوستان، چنین متوجه می شویم که در آن زمان برده فروشی هم به شدت رایج بود و وقتی کشور مغلوب می شد، فرزندان آنها را به عنوان غلام جنگی به دیگران و قومهای دیگر می فروختن. خدا قبلا شهر سدوم و قموره را داوری کرده بود و این بایستی برای تمام کشورهای مجاور درس عبرتی بوده باشد، ولی همونطور که از متن این آیات برمی آید، انگار مردم توجهی به امر خدا و داوری خدا نداشتن. اصلا ایمان نداشتن که خدای نادیده یا خدای آسمان‌ها دوباره قادر ملتی را داوری و یا نابود کنه. ولی یوئیل نبی داره به آنها میگه شما در اشتباه هستید. شما دارید اشتباه بزرگی میکنید. یهوه خدا همه انسان‌ها را داوری خواهد کرد و این امر بسیار مخوف و مهیب خواهد بود. داوری خدا بسیار مهیب و مخوفه، چون که او به عدالت و انصاف کامل داوری خواهد کرد. در آیه 9 و 10 موضوع رو اینطور ادامه می‌دهد. می‌گوید این را در میان امت‌ها ندا کنید یا به همه مردم دنیا خبر بدهید. تدارک جنگ ببینید و جباران را برانگیزانید. تمامی مردان جنگی نزدیک شده براین. گاوآهن‌های خود را برای شمشیرها و اره‌های خیش را برای نیزه‌های خود خرد کنید و مردم ضعیف بگویند من قوی هستم. در این آیه یوئیل از قوم خدا دعوت میکنه که خود را قوی بپندارن، خود را قوی سازن، از خود حمایت کنن، از خودشون حفاظت کنن، زیرا تا زمانی که منجوی موعود ظهور نکرده همیشه در این دنیای آلوده و فساد ظلم و ستم خواهد بود و همیشه ظلم و ستم خواهند دید. ما باید آماده باشیم از خود دفاع کنیم. و دوستان عزیز، برای ما ایمانداران نیز در اینجا پیامی است. درسته که خداوند روزی داوری خواهد کرد، اما از حالا باید قوی باشیم تا اونجایی که می توانیم در برابر ظلم و ستم مقاومت کنیم. کلام خداوند میگوید وقتی که مسیح برای بار دوم ظهور کند و سلطنت هزار ساله خود را آغاز کند، آن زمان مردم اسلحه‌های خود را دوستان عزیز مبدل به وسایل کشاورزی خواهند کرد و به جای که آهنگ را برای ساختن وسایل جنگی به کار ببرند شمشیر درست کنند، آن موقع آهن را برای تولیدات کشاورزی به کار خواهند برد. اما تا آن موقع ما باید آماده باشیم. باید آماده باشیم از خانواده خودمون، از شهر خودمون و کشور خودمون دفاع کنیم. جالبه که بدونید در زمان یوئیل نبی اسرائیلی ها ارتشی نداشتن. اسلحه جنگی هم در نتیجه نداشتن. حتی شمشیرهایی هم که داشتن را دوستان فلسطینی ها آن را می ساختن و اسرائیلی ها از فلسطینی ها آنها را می خریدن. به اصطلاح امروزی انبار مهمات آنها در دست فلسطینی ها بود و آنها نه فقط دوستان عزیز اسلحه داشتن بلکه بت‌پرست هم بودن و در نتیجه اینها می آمدن از قوم یک تاپرست خدا سوء استفاده زیادی می کردن. حالا نبی خدا آنها را در حقیقت داره دعوت به استقلال و دفاع از استقلال می کند که خود را آماده کنند و نگوین که ضعیف و ناتوان هستند. آنها را دعوت به استقلال و دفاع می کنه. و در آیه 11 و 12 در این موضوع ادامه میده و این طور سخن میگوید که خود را ای همه امت ها بشتابید و بیایید و از هر طرف جمع شوید، ای خداوند شجاعان خود را به آنجا فرو آر، امت ها برانگیخته شوند و بودا یهوشافات براید، زیرا که من در آنجا خواهم نشست تا بر همه امت هایی که به اطراف آن هستند داوری نمایم. خدا میگه زیرا که من در آنجا خواهم نشست تا بر همه امتهایی که به اطراف آن هستند داوری نمایم. یوئیل نبی در ایامی که قوم اسرائیل با سختی و ترس روبرو بودن مژده میدهد. مژده میدهد که خداوند خالق ما، خالق عادل و با انصاف ما همه امتها را داوری خواهد. و دوستان عزیز وقتی به انجیل مقدس مراجعه میکنیم که حدود 800 سال بعد از یوئیل نبی نوشته شده، در تعلیماتی که عیسی مسیح بر سر کوه به رسولان خود اعلام کرد میگوید وقتی که برای بار دوم به جهان میآید او امتهای مختلف جهان را داوری خواهد کرد، آن هم مطابق دید و اعمالشان و اینکه رفتارشون با قوم بنی اسرائیل چگونه بوده است. اطمینان از اینکه خدای عادل سرانجام روزی را برگزیده تا ظالمان را داوری و شرارتشون رو پاسخ بده، دوستان عزیز بایستی برای من و شما قوت قلب و تسلی خاطر باشه. برای همه کسانی که امروز به آنها ظلم شده و حقشون گرفته شده است به وسیله ظالمان، ما باید خدا را شکر کنیم که امید هست برای ما. بله روزی است که خداوند برانگیخته تا در آن روز عدالت را اجرا کنه و انصاف را به وجود بیاورد و امید ما بر اوست که هیچ ظلمی را بدون جواب نخواهد گذاشت. آره دوستان عزیز، خدا هیچ ظلمی را، هیچ ناحقی را بی حساب نخواهد گذاشت. درست امروز به نام خداوند بهتون ظلم میشه، حتی وقت پرستش هم بهتون نمیدن، حتی اجازه نمیدن که در درون خودت آزادانه خدا یکتا را پرستش کنید و به شما توهین و تهمت‌های ناروا و بسیار ناشایست میدن. اما دوست عزیز ناامید نشو، خدای ما از هانا بزرگتر است. خدای ما آنها را خلق کرده و با کلامی آنها را نیز نابود خواهد کرد. روزی خواهد رسید که همه ظلم و ستم از بین خواهد رفت. خدا را شکر. با امید زندگی کنید، با امید مقاومت کنید در برابر این ظالمان. از آیه 13 داوری خدا را به موقع دور کردن، دوستان عزیز ظلم خیلی قشنگ برای ما به صورت یک کشاورزی تشبیه کرده و با به کار بردن این جمله که حاصل فرا رسیده است اعلام می کند که وقت داوری به زودی می رسد. وقت داوری بسیار نزدیک است، نزدیکتر از آنچه که من و شما حتی تصورش میکنیم. میفرماید داس را پیش آورید زیرا که حاصل رسیده است، بیایید و پایمال کنید زیرا که موسره ها پر شده و چرخش ها لبریز گردیده است، چون که شرارت آنان عظیم است. در اینجا دوستان داس سمبول است، سمبول همون که داوری میشه. وقتی که با داس گندم را میچینید، محصولات را جمع میکنید، همونطوری که گندم ها را از زمین میکند و قطع میکنه داس، به همون نفع خداوند مردم شریر را داوری و زمین نابود می کند. در قسمت دوم آیه از چرخش ها و حوض هایی که انگور را در آن می ریختن و آب انگور می گرفتن مثل می آورد. می گوید همانطور که وقتی انگورها را در حوضچه می ریزید و وقتی که پر شد آن را پایمال می کنن و یا از چرخش می گذرانن، به همان نفع زمان داوری وقتی که فرا برسه خداوند ظالمان را له می کنه و یا نابود می کنه یا لگد مال می کنه. راستی چرا خداوند این کار را می کنه؟ آیا خدا طرفداری از قوم یهود داره میکنه؟ آیا خدا گهگاهی بی جهت مردم بی آزار رو در حقیقت آزار میده و ظلم میکنه و بلا میفرسته بی جهت؟ حاشا دوستان عزیز، کتاب مقدس میگوید که خدای ما خدای نیکوی مطلقه، بنابراین هیچ بدی و ظلمت در خدایی که مطلقا نیکو هست وجود نداره. شاید بگی پس چرا خدا این کار میکنه؟ دلیل این که خدا شریران را از بین میبره اینه، داوری میکنه. خدا میفرماید که شرارت شما عظیم شده است، یعنی گناهان شما خیلی زیاده، انقدر گناه کردید، انقدر شرارت ورزیدی که به کوی عظیمی مبدل گشته است. و دوستان عزیز، این نشان دهنده صبر خدا یکتا نسبت به حتی گناهکاران نیز است، چون اگر خدا فوری آنها را به خاطر هر شرارتی داوری میکرد خیلی وقت پیش از بین رفته بودند. ولی خدا نسبت به آنها صبور بوده، خدا نسبت به آنها صبور بوده و امیدوار بوده که آنان متوجه خطای خود بشن و توبه کنن. ولی میبینیم که به جای اینکه توبه کنن باز و باز و باز مرتکب شرارت شدن. یوئیل نبی از آیه 14 یادآور میشود که خدا فقط به گروه خاص از مردم تعلق نداره، بلکه خدا به همه ملت‌ها و همه انسان‌ها در هر زمان و مکانی تعلق داره و عدالت و اجرا را برای عدالت را برای همه اجرا می‌کنه. به طوری که از آیه 14 می‌گوید ای جماعتا در وادی قضا، روز خداوند نزدیک است، روز خداوند در وادی قضا نزدیکه. یوئیل نبی این ایام را روز خداوند می نامد. اگرچه دوستان عزیز هر روز روز خداونده، از نظری در حقیقت هر روز خدا این زندگی را با مردم عطا می کنه، زیرا که او خالقه و صاحب زمان می باشد. ولی مقصود یوئیل این است که در این ایام خداوند داوری خود را عملی می سازد و هر دوستان عزیز هر حرکت، هر عمل، هر فکر، هر کار آدمی را در دادگاه عدل خویش قرار میده و محاکمه میکند. یک بار دیگر روز خداوند در آیه 15 و 16 برای ما تشریح میکند و علامت آن را به ما نشون میده. میگوید آفتاب و ماه سیاه میشوند و ستارگان تابش خود را باز میدارند و خداوند از صهیون نعره میزند و آواز خود را از اورشلیم بلند میکند و آسمان و زمین متزلزل میشود. اما خداوند ملجای قوم خود و ملجای نبی اسرائیل خواهد بود. پس خواهی دانست که من یهوه هستم، که من یهوه خدای شما در کوه مقدس خیش صهیون ساکن می باشم و اورشلیم بار دیگر مقدس خواهد بود و بیگانگان دیگر از آن عبور نخواهند کرد. دوستان عزیز، عیسی مسیح نیز به صورت ساده تری همین آیات را در مورد ظهور روز خداوند برای ما بیان کرده. در انجیل متی فصل 24 می خوانیم که شاگردان از مسیح، از استاد خود سوال میکنن که انقضای عالم چه خواهد بود؟ چه وقتی خواهد بود؟ عیسی مسیح به سوال آنها اینطور جواب میدهد. میگوید در آن زمان چنان مصیبت عظیم ظاهر خواهد شد که از ابتدای عالم تا کنون نشده و نخواهد شد. وگر آن ایام کوتاه نشدی هیچ بشری نجات نیافتی، لیکن نجات به خاطر برگزیدگان آن روزها کوتاه خواهد شد. آنگاه اگر کسی به شما گوید اینک مسیح در اینجا یا در آنجاست، باور مکنید، زیرا که مسیحیان کاذب و انبیای کذب ظاهر شده علامات و معجزات عظیم چنان خواهند کرد که اگر ممکن بودی برگزیدگان را نیز گمراه کردندی. اینک شما را از پیش خبر دادم. پس اگر کسی شما را گوید که اینک مسیح موعود در صحراست، بیرون نروید، یا اینکه در خلوت است، باور نکنید، زیرا همچنان که برق از مشرق ساطع می شود و تا به مغرب ظاهر می شود، ظهور پسر انسان چنین خواهد بود. و فوراً بعد از آن مصیبت، آن ایام، آفتاب تاریک گردد و ماه نور خود را ندهد و ستارگان از آسمان فرو ریزند و قوتهای افلاک متزلزل گردد. آنگاه علامت پسر انسان در آسمان پدیدار گردد و در وقت جمعی طوایف زمین سینه زنی کنند و پسر انسان را ببینند که بر ابرهای آسمان با قوت و جلال عظیم می آید و فرشتگان خود را با سور بلند آواز فرستاده برگزیدگان او را بادهای عربه جمع می کنند، از کرانت به کران فلک فراهم خواهند آورد. پس شما نیز چون این چیزها را ببینید بفهمید که نزدیک بلکه بردر است. هر آنی به شما می گویم تا این همه واقع نشود این طایفه نخواهد گذشت. آسمان و زمین زائل خواهد شد، اما سخنان من هرگز زائل نخواهد شد. آسمان و زمین زائل می شوند، اما سخنان مسیح زائل نخواهد شد. دوستان عزیز، این آیات نیست که عیسی مسیح در مورد روز داوری خدا بیان فرموده است، نشون میده که خدا داوری را به دست عیسی مسیح زنده سپرده و وقتی که او میآید این بار با قوت و جلال عظیم آسمانی خواهد آمد که هیچ نیرو و قدرتی توانایی ندارد در برابر آن بیستد. ولی قبل از اینکه مسیح موعود برگردد و جهان را داوری کند، همونطور که در این آیات ملاحظه کردیم، مصیبت عظیمی به وقوع خواهد آمد و عیسی مسیح به ما تعلیم میداد که دجال در آن ایام ظهور خواهد کرد و مردم را از خدا دور و مجبور میکنه که چیزهای دیگر را بپرستند، نه خدای حقیقی. دوستان عزیز، نه فقط یوئیل نبی، نه فقط عیسی مسیح، بلکه انبیای دیگر نیز در تورات مقدس در مورد این روز بسیار وحشتناک و مهیب سخن بسیار گفتند و حضرت یوحنا نیز در کتاب مکاشفه به صورت بسیار کامل این موضوع را تشریح کرده و ثابت میکند که به زودی خداوند ما میاد و همه انسانها را داوری خواهد کرد. پس چه بهتره دوستان عزیز، تا فرصت باقی است به سوی خداوند بازگشت کرده و مطابق اراده او این عمر فانی و کوتاه خود را به سر بیاوریم. چقدر عالیه که امروز به خاطر حقیقت راستی عذاب بکشیم ولی فردا از خشم و غضب خدا در امان باشیم. امروز برای عدالت و انصاف زحمت بکشیم تا فردا پاداش را از خداوند دریافت کنیم. اگر قلباً به روز داوری ایمان داری، بدانی که عیسی مسیح به زودی می آید. دوستان عزیز، و خوشا به حال شما اگر حاضر هستید که کلام او را بپذیرید. دوستان عزیز، ما پیغام عیسی مسیح و حقیقت و راستی را به سمع شما می رسانیم و این از شماست که انتخاب کنید. خوشا به حال کسانی که دعوت فیض بخش عیسی مسیح را امروز یافته و از او پیروی کنند تا در آن روز در حضور خدا شرمنده نشوند. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر، روزتون شاد باشه.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.